سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. نشست گروه تماس سازمان شانگهای در مسکو برگزار می شود. افغانستان مورد بحث است، از عضویت کامل در شانگهای گرفته تا همکاری در بخش امنیت و اقتصاد. به شما بیشتر میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های جدید بر روسیه شده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اکنون تازه‌ترین خبرها را بشنوید. سرخط خبرهای ایالات متحده ادعای روسیه را در مورد این که این کشور در جنگ علیه داعش در سوریه و عراق تظاهر می کند با شدت رد کرده است. آتش سوزی طبیعی در کالیفرنیا جان دست کم 13 تن را گرفته است و قانونگذاران اروپا 3 نامزد جایزه ساخاروف را در بخش آزادی اندیشه برگزیدند. تفصیل خبرها. امروز مسکو میزبان نشست گروه تماس سازمان شانگهای است که در آن در مورد افغانستان بحث می شود. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در رأس یک هیئت برای اشتراک در این اجلاس به مسکو رسید. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفته است عضویت کامل افغانستان در شانگهای، مبارزه با تروریسم و همکاری کشورهای عضو با افغانستان در بخش‌های امنیتی و اقتصادی از مسائل مهم مورد بحث خواهند بود. در اجلاس امروز گروه تماس بر علاوه سایر اعضای آن، هند و پاکستان که تازه عضویت سازمان همکاری شانگهای را حاصل کردند نیز اشتراک خواهند کرد. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. یک شبکه تلفن‌های موبایل در افغانستان میگوید بر اساس قرارداد با وبسایت معلوماتی جهانی ویکی‌پدیا، مردم افغانستان به زودی خواهند توانست به طور رایگان به این وبسایت دسترسی یابند. با گزارش آژانس خبری فرانس پرس، بر اساس توافق میان شرکت ویکی میدیا که سایت اینترنتی ویکی‌پدیا را مدیریت می‌کند و شرکت موبایل روشن، این شبکه تلفنی برای مشتریانش دسترسی رایگان به ویکی‌پدیا را برای یک سال فراهم می‌کند که سر از ماه آینده آغاز خواهد شد. شریف شریفی، سخنگوی شرکت روشن، به فرانس پرس گفته است با استفاده از این سهولت، جوانان مخصوصاً محصلان پوانتون ها می توانند با آسانی به معلومات مورد نیازشان دسترسی یابند. در منطقه و جهان بشنویم که وزارت دفاع ایالات متحده ادعای کرملین را مبنی بر اینکه ایالات متحده در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق تظاهر میکند مطلقاً رد کرده است. وزارت دفاع روسیه دیروز در بیانیه ادعا کرد هنگامی که نیروهای سوریه تحت حمایت قوای هوایی روسیه در ماه سپتامبر آغاز به بازپسگیری دیر الزور کردند، ائتلاف برهبری آمریکا حمله‌های هوایی کمتر را در عراق انجام داد. اما دگروال رابرت مانینگ، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته است که این اتهامات مطلقاً نادرستند. او گفته است که ایالات متحده به کشتن جنگجویان گروه دولت اسلامی ادامه می‌دهد و نمی‌گذارد که آنان لانه‌های امن داشته باشند و حمله‌هایی را در منطقه و دیگر نقاط جهان انجام دهند. رئیس جمهور ترکیه در جریان مسافرتش به بلگراد به افزایش سرمایه گذاری و تجارت با سربیا تعهد کرده است. رجب طیب اردوغان دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری با الکساندر ووجیچ، رئیس جمهور سربیا، در شهر بلگراد به خبرنگاران گفت حجم تجارت بین دو کشور که در حال حاضر 850 میلیون دلار است کافی نیست و اینکه دو کشور باید هدف 5 بار افزایش این رقم را دنبال کنند. رئیس جمهور سربیا نیز سخنرانی کرد و گفت او میگوید سربیا میخواهد علایق پاک و دستهای پاک در روابط با کشورها داشته باشد. طوری که میدانید ما به هیچ کس اجازه نمیدهیم که آزادی و استقلال ترکیه را تهدید کند. بنابراین سربیا بالای وقار، غرور، آزادی و استقلال خود نیز تاکید دارد. مقامات سربیا و هیئت ترکیه که مشتمل بر 8 وزیر و 185 سرمایه گذار است، قراردادهای متعدد، توافقنامه های سرمایه گذاری و تفاهمنامه ها را در بلگراد امضا کردند. و در نتیجه آتش سوزی طبیعی در برخی از تاکستان های ایالت کالیفرنیای آمریکا حداقل 13 تن جان باختند. با گفته مقامات این آتش سوزی که توسط باد قوی تشدید شده، از 9 اکتبر به این سو حدود 20,000 باشنده مناطق شمالی کالیفرنیا را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. حدود 1500 خانه و ساختمان تجارتی در اثر این آتش سوزی ویران شدند. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. نشست گروه تماس سازمان شانگهای امروز به میزبانی مسکو برگزار می شود. افغانستان در صدر اجندای گفتگو هاست. این را سخنگوی وزارت خارجه می گوید.
این نشست مباحثش عمدتاً درباره جمهوری اسلامی افغانستان است.
همچنان از شکایت شماره از قهرمانان ورزش به شما می گوییم.
این معاش دادن با قیمت 800 افغانی به هر قهرمان تیم ملی سی بزرگترین توهین است برای یک ورزشکار، یک قهرمان.
در مسائل جهان، کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های جدید بر روسیه شده. همچنین در همین ساعت مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی که باشید، پیشتر و بیشتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. امروز چهارشنبه، مسکو میزبان نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای است. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، نیز در رأس یک هیئت بلندپایه به خاطر اشتراک در این اجلاس به مسکو رسیده است. قرار است در اجلاس امروز علاوه بر مسئله عضویت کامل افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای، روی جهات مختلف تأمین صلح در افغانستان هم صحبت شود که جزئیات این موضوع در این گزارش از آرش همایون.
حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، روز سه‌شنبه در رأس یک هیئت به خاطر اشتراک در اجلاس گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای به مسکو رسید. حکمت خلیل کرزی از طریق شبکه تویتر با اشاره به این اجلاس نوشته است: یک ابتکار مهم در حال شکل گرفتن است. وی در مورد این ابتکار مهم جزئیات را ارائه نکرده است. در برخی گزارش ها گفته شده که حکمت خلیل کرزی روز سه‌شنبه با ایگور موگلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، ملاقات کرده است. آژانس خبری ایترتاس روسیه با نقل قول از وزارت خارجه این کشور نوشته است: در این ملاقات هر دو جانب روی وضعیت جاری در افغانستان صحبت نموده، جانب روسیه بالای نیاز بر تلاش‌های گسترده بین‌المللی در پروسه مصالحه در افغانستان تأکید کرده است. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، روز سه‌شنبه با اشاره به اجلاس گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قرار است نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای 11 اکتبر برگزار شود و به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان هیئتی به ریاست حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، در این نشست اشتراک خواهد کرد. این نشست مباحثش عمدتاً درباره جمهوری اسلامی افغانستان است.
به گفته شکیب مستغنی، عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای، مبارزه با تروریسم، همکاری کشورهای عضو با امنیت و اقتصاد افغانستان موضوعات اساسی بحث‌ها را تشکیل خواهد داد. این در حال است که ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با اشاره به گفتگو در مورد وضعیت جاری افغانستان در اجلاس گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای گفته است: در مورد طرق ختم منازعه در افغانستان و نزدیک ساختن روابط اعضای سازمان شانگهای و افغانستان صحبت می‌شود. شورای وزرای خارجه اعضای سازمان شانگهای در سال 2005 میلادی در مورد ایجاد گروه تماس تصمیم گرفتند. اما زمانی که افغانستان به حیث ناظر در این سازمان پذیرفته شد، فعالیت این گروه با تأخیر مواجه شد. به گفته وزارت خارجه روسیه، بعد از وخامت اوضاع در افغانستان، در ماه جون سال جاری میلادی در شهر آستانه رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای پیشنهاد کردند تا گروه تماس دوباره به کار آغاز کند که اجلاس امروز در مسکو به همین سلسله صورت میگیرد. در اجلاس امروز گروه تماس بر علاوه سایر اعضایان، هند و پاکستان که تازه عضویت سازمان همکاری های شانگهای را حاصل کرده اند نیز اشتراک دارند. به عقیده کارشناسان، چین، روسیه، پاکستان و هند که عضویت این گروه را دارند در تامین ثبات در افغانستان می توانند نقش مهم را بازی کنند. قرار است بعد از اجلاس در مسکو روز دوشنبه هفته آینده در شهر مسقط پایتخت عمان اجلاس چهار جانبه به اشتراک چین، آمریکا، پاکستان و افغانستان نیز دایر شود. این اجلاس چهار جانبه نیز با تأخیر صورت می گیرد. مقامات افغانستان میگویند پاکستان تعهدات قبلیش را در مورد تامین صلح در افغانستان که در جلسات قبلی روی آن توافق شده بود عملی نکرده است.
همونطور که در گزارش آرش همایون شنیدید، نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان در عمان در راست. این را شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفته. نوریاس نوری در گفتگوی تلفنی با آقای مستغنی ابتدا از او پرسیده که در مورد این نشست آینده در مسقط پایتخت عمان بیشتر بگوید.
قرار است نشست گروه هماهنگی چهارجانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین به تاریخ 16 اکتبر سال روان میلادی در مسقط برگزار شود. در این نشست به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان یک هیئت آنجسته که در ترتیبش نماینده شورای عالی صلح هم حضور خواهد داشت اشتراک میکند. شما باید دارین که در گذشته گروه هماهنگی چهار جانبه 5 بار نشست‌های خود برگزار کرد. در این نشست‌ها درباره روند صلح، برهبری و مالکیت افغانستان و حمایت کشورهای اشتراک کننده گروه هماهنگی چهار جانبه از این روند صحبت‌ها و بحث‌های همه جانبه صورت گرفت. تعهدات سپرده شد و یک نقشه راه هم ترسیم شد. اما به خاطری که در زمان با آنچه تعهد شده بود و همچنان در نقشه راه آمده بود، عمدتاً جانب پاکستان گام عملی برداشته نشد، برای مدتی این نشست‌ها برگزار نگردید. اما حالا که پاکستان تعهدات تازه‌ای را برای حمایت از روند صلح و رهبری و مالکیت افغانستان سپرده و همچنان برای مبارزه عملی و صادقانه در برابر گروه‌های تروریستی، بار دیگر این نشست برگزار میشه.
مستغنی صاحب، در آستانه برگزاری نشست چهار جانبه وزیر خارجه پاکستان که کشورش اشتراک کننده از این کنفرانس خود بود، گفته که پاکستان امروز از اون نفوذ برخوردار نیست بالای طالبان که کشورهای دیگه مانند روسیه از این نفوذ بهره مند است. فکر میکنین که اظهارات وزیر خارجه پاکستان حقایق برملا میسازه؟
البته او ادعا و دیدگاه پاکستان است، اما در گذشته هم جمهوری اسلامی افغانستان تاکید بر این داشته که گروه های مختلف تروریستی که از آن سوی خط دیورند به افغانستان آمده و مردم بیگناه ما را هدف قرار می دهند و همچنان صلح، امنیت و ثبات را در افغانستان برهم می زنند، در آن سوی خط دیورند و در قلمرو پاکستان پناهگاه های امن و مراکز امن آموزش، تجهیز و تبدیل دارند و این گروه ها به شمول رهبرانشان در اونجا آزادانه فعالیت دارد و هر گاهی که بر این مسئله جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرده، این را با ارائه اسناد، مدارک و شواهد به جانب پاکستان ثابت هم ساخت. اگر در گذشته جانب پاکستان بر این تاکید داشت که این یک ادعای تنها دولت افغانستان است و به اساس است، حالا که به شما معلوم است که این امر از جانب کشورهای زیادی در جامعه جهانی تایید میشه و همچنان بالای در استراتژی نو ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی تاکید صورت میگیره، این خود مصداق همین مدعای دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و همچنان مصداق دیگر اسناد و شواهد و مدارکی که در گذشته جمهوری اسلامی افغانستان به جانب پاکستان ارائه داشته.
مستقیما بعد از اعلام استراتژی خوشبین هستین به این نشست چهار جانبه که در راستای تلاش‌های صلح مثمر واقع خواهد شد؟
وقتی تأکید بر وجود پناهگاه‌های امن و مراکز امن و آموزش، تجهیز و تمویل گروه‌های طبی در قلمرو پاکستان و همچنان حمایت از این گروه‌ها که از جانب دولت پاکستان صورت می‌گیرد در این استراتژی آمده و کشورهای دیگر جامعه جهانی هم به این مسئله باور دارند، این مصداق ادعای دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و به این لحاظ ما باور داریم که از هر زمان دیگری حالا فرصتش رسیده که پاکستان در امر مبارزه با گروه های مختلف تروریستی شمول اقدامات عملی و صادقانه برای نابودسازی پناهگاه های امنشان و بیرون راندنشان از قلمرو خود گام برداره.
گفتگوی تلفنی شنیدید با شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در مورد نشست چهار جانبه صلح در مورد افغانستان که قرار است در مسقط پایتخت عمان برگزار شود.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار نگاه گذرای بر تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. اکنون بشنویم که شماره از ورزشکاران و مدال آوران جهانی میگویند حکومت با دادن 800 افغانی معاش برای قهرمانان ورزش با آنان توهین میکند. اما اینکه کمیته ملی المپیک چه میگوید در این گزارش بشنوید که نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
ورزشکاران که بیرق سیرنگ افغانستان را در میدانهای جهانی به اهتزاز در می آورند، ماهانه 800 تا 1100 افغانی معاش دریافت می کنند. باز محمد مبارز، ورزشکار بخش مبارزات آزاد که خود تا حال چندین مدال قهرمانی را از بیرون کشور به دست آورده، می گوید در حال حاضر ماهانه 800 افغانی معاش دریافت می کند. وای که روز سه‌شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کردم، چنان گفت این مقدار معاش برای مصرف یک روز ورزشکاران هم بسنده نیست.
این معاش دادن به قیمت 800 افغانی بر قهرمان تیم ملی به یک ماه، این معاش دادن نیست، بزرگترین توهین است برای یک ورزشکار، یک قهرمان که در تیم ملی نمایندگی از یک ملت افغانستان در رویدادهای بزرگ دنیا میکنه، رقابت میکنن، یک توهین از برشان.
افغانستان که هنوز هم در حالت جنگ قرار دارد، در سالهای اخیر دستاوردهای چشمگیری را در بخش ورزش داشته است. بازیکنان بخشهای مختلف ورزشی اخیراً توانستند در برخی موارد مدالهای قهرمانی را از آن خود کنند. بشیر احمد ترکی، مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید حکومت افغانستان کمترین ارزش را به ورزشکاران قائل است. نقای ترکی در این باره به ورزشکاران کشورهای دیگر دنیا اشاره میکند که به گفته وی از امکانات خوب برخوردارند.
ورزشکارای تیمای ملی همشان غذا، استاد روانشناس، استاد تغذیه، معلم تغذیه، استاد تکنیک، استاد تکتیک و تمام مسائلی که مربوط به آماده سازی ورزشکارای ملی پوش میشه به دوش دولت ها است. هیچ دولت را شما در دنیا سراغ نخواهید داشت که ورزشکارایشان بدون معاش تمرین کنن یا بدون پول تمرین کنن یا بدون امکانات تمرین کنن، اصلا درست نیست.
اما کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید آنان در تلاش اینند تا معاش ورزشکاران افغان افزایش یابد. منور شهزاد، مسئول مطبوعاتی این کمیته، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
هر ورزشکار نظر به دستاوردشان، نظر به مدالشان، نظر به کاتگوری هایشان اول مشخص شود، بعدن با حکومت افغانستان با پارلمان افغانستان مشوره شود که بتوانند نظر به کاتگوری برای اونها مشتری
شوند. با گفته آقای شهزاد، در حال حاضر ورزشکاران افغان تا 1100 افغانی از سوی کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و سپورت معاش دریافت می کنند. وی تایید می کند که شمار از مربیان بخش های ورزشی در حال حاضر بدون معاش کار می کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تا لحظات دیگر در مسائل جهان به شما میگوییم که کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های جدید بر روسیه شده. اکنون سید سمی عباس مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه.
نشریه دهل که خبرهای کنگرس آمریکا را نشر میکند در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افزایش حملات هوایی قوای آمریکا در افغانستان که در بخشان مینویسد: بعد از اعلان استراتژی نو رئیس جمهور ترامپ در رابطه با افغانستان، قوای آمریکا تنها در ماه سپتامبر 751 بم را بالای اهداف طالبان در افغانستان و اهداف گروه داعش در عراق و سوریه پرتاب کردند. از جمله 503 بمی که در ماه آگوست پرتاب شدند، 50% آن در میدان جنگ در ولسوالی سنگین ولایت هلمند بوده است. در احصایه‌های اخیر قماندانی قوای مرکز آمریکا گفته می‌شود که در سال 2017 تا به حال بیش از 3230 بم را پرتاب کردند که در ظرف چند سال گذشته این بیشترین بم‌هایی می‌باشد که از سوی قوای آمریکا پرتاب شدند. مجله نیوزویک هم به همین ارقام اشاره نموده مطلبی را به نشر رسانده و گفته است که در چند سال اخیر تنها تیاره‌های F-16 که در قرارگاه بگرام جابجا بودند در بمبردمان سهم می‌گرفتند، اما بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و مخصوصاً به تعقیب اعلان استراتژی نو آمریکا، اکنون دوباره تیاره‌های بزرگ بمب‌افکن B-52 هم به صحنه برآمده و در حملات از آنها استفاده می‌شود تا ظرفیت حملات هوایی آمریکا را در افغانستان بیشتر بسازد. مجله از قول وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس می نویسد که گفته است: قصد سفید به او صلاحیت بررسی اوضاع و استفاده قوای نظامی را داده است و او نظر به شرایط می تواند آزادانه خودش تصمیم بگیرد که چه تعداد حملات را انجام بدهد و قواعد جنگ را خودش تعیین نماید. به نوشته مجله وزیر دفاع آمریکا گفته است: جنگجویان مخالف را که می‌خواهند تیارهای ناتو را سرنگون سازند و یا برای سرنگونی حکومت افغانستان تلاش می‌کنند، در هر جایی که باشند پیدا کرده به دنبال آنها می‌روند و تمامشان را نابود می‌کنند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود یک انکشاف مهم تکنیکی را در افغانستان بررسی نموده و نوشته است: شراکت بین شبکه ارتباطی روشن و یک شرکت بزرگ اینترنتی که دسترسی مردم را به ویکی‌پدیا فراهم می‌سازد به نام ویکی‌مدیا، مرزهای دسترسی مردم افغانستان را به معلومات بسیار وسیع می‌سازد. این ابتکار که ویکی‌پدیا زیرو نامیده می‌شود، قرار است در اواخر همین ماه عملی شود. این سیستم یک نسخه کامل و عملی وبسایت خواهد بود که دسترسی استفاده کنندگان را به محتوا، جستجو و تحریر اینترنتی فراهم می‌سازد. روزنامه می‌نویسد: افغانستان اولین بار بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 2002 به اینترنت دسترسی پیدا کرد، زیرا در رژیم طالبان استفاده از اینترنت بد اخلاقی خوانده می‌شد.
در مسائل جهان بشنویم که کمیته روابط خارجی پارلمان اتحادیه اروپا دیروز خواهان وضع تحریم‌های شدیدتر بالای روسیه شد. این کمیته همچنان خواهان ایجاد یک مکانیزم به خاطر نزدیک ساختن کشورهای مشارکت شرقی مانند گرجستان، مولدوا و اوکراین با اتحادیه اروپا نیز شده است. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته امور خارجی پارلمان اروپا قبل از اجلاس کشورهای مشارکت شرقی که قرار است به تاریخ 24 نوامبر در بروکسل تدبیر یابد، یک سلسله از پیشنهادات را تصویب کرد. این پیشنهادات وضع تحریم‌های شدیدتر بالای روسیه و ایجاد یک مکانیزم به خاطر نزدیک ساختن کشورهای مشارکت شرقی مانند گرجستان، مولداو و اوکراین را با اتحادیه اروپا شامل می شود. این پیشنهادات الزامی نبوده، می تواند توسط سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر گرفته نشود. کمیته امور خارجی پارلمان اروپا خواسته است تا یک مدل متبادل و طولانی تر مشارکت شرقی برای کشورهای در نظر گرفته شود که قرارداد پیوستن با اتحادیه اروپا را منعقد کرده اند تا به پیوستن آنها با اتحادیه گمرکات، انرژی دیجیتال و منطقه شنگن منجر شود. گرجستان، مولداوا و اوکراین قرارداد تحکیم روابط با اتحادیه اروپا را منعقد کردند، در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مذاکرات در مورد این که آیا اشتیاق گرجستان، مولداوا و اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا تصدیق شود گیر ماندند، کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا بیشتر حامی این سه کشور به نظر می رسد. کمیته امور خارجی پارلمان اروپا همچنان پیشنهاد کرده است تا یک صندوق برای کشورهای اوکراین، گرجستان و مولداوا ایجاد شود که روی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و همگانی و احتمال تدبیر کنفرانس دونرها در مورد اوکراین به خاطر حمایت از نیازهای بشری در آن کشور تمرکز خواهد کرد. نیازهایی که در نتیجه منازعه در شرق اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمیا تشدید یافته است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، روسیه در سال 2014 میلادی کنترل شبه جزیره کریمیا را در دست گرفت و جدایی طلبی را در شرق اوکراین تحریک کرد. تا اکنون در اثر جنگ جدایی طلبان با اردوی اوکراین حدود 10,000 تن کشته شدند. کمیته امور خارجی پارلمان اروپا همچنان بر وضع تحریم‌های بیشتر بالای روسیه صحه گذاشته هشدار داده است که با وصف اتخاذ تدابیر تنبیهی در سالیانی که گذشت حضور نظامی مسکو در منطقه افزایش یافته است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
منتظر عکس‌ها و تصاویر زیبای شما هستیم. آیا می‌دانید که بدن انسان هم ساعت دارد؟ این که چگونه تنظیم می‌شود، چطور کار می‌کند، در این گزارش از آرش همایون می‌شنویم.
اکثر انسان ها در مواقع مختلف 24 ساعت در یک سطح معین احساس خواب یا آماده باش می کنند. این احساس از چه ناشی می شود؟ به نوشته بنیاد ملی خواب ایالات متحده امریکا، خواب انسان توسط دو میکانیزم، هوموتازیست و ساعت وجود انسان تنظیم می شود. هوموتازیست گرایش بدن انسان برای حفظ تعادل و آرامش محیط داخلی وجود است. ساعت وجود که در هر حجره موجودات زنده، انسانها، حیوانات، نباتات و سمارقها فعالیت دارد، به نام سیرکادین ریتم و ساعت سیرکادین بیولوژیک هم یاد می شود. ساعت وجود پروسه فیزیولوژی 24 ساعته موجودات زنده، انسانها به شمول حیوانات، نباتات، سمارقها و بکتریه هاست. با کمک ساعت وجود، انسان‌ها وقت را تشخیص کرده شبانه به خواب می‌روند و این ساعت بالای خواب شیوه رفتار و سلوک، سطح هورمون‌ها، درجه حرارت بدن و سوخت و ساز بدن انسان تأثیر دارد. دانشمندان آمریکایی جفری هال، مایکل روسبش و مایکل یانگ که از سال 1980 میلادی روی خواب تحقیق می‌کنند، بالاخره توانستند با عمق ساعت وجود انسان رخ نکرده شیوه کار درونی آن را تشریح کنند. آنها جینی را تشخیص کردند که ساعت وجود انسان را به طور عادی کنترل می کند. این سه دانشمند آمریکایی اخیراً به خاطر کشفشان در مورد ساعت وجود انسان توسط اکادمی نوبل سویدن حائز جایزه نوبل در بخش طبابت شناخته شدند و جایزه 1.1 میلیون دلاری نوبل بخش طبابت را با هم تقسیم خواهند کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در حالی که تلاش های حکومت افغانستان برای برقراری صلح شدت گرفته، ما نظر مردم را در این مورد پرسیده ایم.
در افغانستان باید صلح باشه. بی صلح هیچ کسی زندگی کرده نمیتونه. از این خاطر که صلح نباشه امنیت نیست. که صلح نباشه مردم زندگی کرده نمیتونه. جایی که صلح باشه امنیت است وجه. هر زمانی که مخالفین در وطن نبود، امنیت بود، زندگی کلگی خوبیش است.
نظر من نظر دارم که مسئول خوب چیزه که باید سول بیاد بر افغانستان، بر مردم ما، به امرای طالبان شو، بر دیگه گروه هم بخیر شو.
بله بله، باید سول شو، باید کلی از این وطن، از کلی باید بین جنگ خلاص شو، مردم آبادی شو، وطن آرام شو، این مردم خدا از جلا خلاص کنه، خدا رمی رو بره، خدا کل دک دسترخان جمع کنه که بیدار کشی از بین بره.
تشکر از نظرهای شما. اکنون 9:30 به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر با یک برنامه هفتگی جالب برمیگردیم. اما اکنون نگاه گذرای بر تازه ترین خبرها. مسکو امروز میزبان نشست گروه تماس سازمان شانگهای است که در آن در مورد افغانستان بحث می شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای رادیو آزادی گفته که عضویت کامل افغانستان در سازمان شانگهای، مبارزه با تروریسم، همکاری کشورهای عضو با افغانستان در بخشای امنیتی و اقتصادی از مسائل مهم مورد بحث خواهند بود. وزارت دفاع ایالات متحده ادعای کرملین را مبنی بر این که ایالات متحده در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق تظاهر میکند مطلقاً رد کرده است. رئیس جمهور ترکیه در جریان مسافرتش به بلگراد به افزایش سرمایه گذاری و تجارت با سربیا تعهد کرده و در نتیجه آتش سوزی طبیعی در برخی از تاکستان‌های ایالت کالیفرنیای آمریکا دست کم 13 تن جان باختند. حدود 1500 خانه و ساختمان تجارتی در نتیجه این آتش سوزی هم ویران شدند. همین خبرها، بیشتر از اینها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه در این برنامه پیام‌های مختلف شما را می گنجانیم. مخصوصا در این هفته پیام‌ها در مورد خدمات صحی را انتخاب نمودیم، زیرا ما فردا روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود برنامه خاص داریم در مورد خدمات طبی در افغانستان. اگر سوال یا نظری داشته باشید لطفاً برنامه زیر آسمان کبود را روز شنبه تعقیب نمایید. و حالا توجه نمایید به پیام‌های مختلف.
سلام آقای زریفی نظر، اسم علی محمد است، از ولایت دایکنگی ولسوالی کیزان هستم. شکایت داشتم از مسئولین صحت عامه کشور و مدیر مسئول مقام ولایتی دایکنگی در زمینه که اینکه صحت شفاخانه صحتی برای مردم ولسوالی کیزان چند بار از والی صاحب و اداره‌ای که مربوطشان می شود وعده به ما سپرده، اما در این باره هیچ نوع عکس العملی را انجام نداد تا حال. اما از شما خواهش مایی است آقای ظریف نظر، میخواهم که به گوش مسئولین برسانید. نمیتوانم بگم که چرا، آیا این ولسوالی که جران مربوطی دایکنی یا مربوطی کشور نمیشود که در این زمینه که یک چیزی مبرم و مهم برای ولسوالی کجران پنداشته می شود، اما در این باره هیچ گونه فعالیتی تا حال مسئولین انجام نداد. تشکر. سلام علیکم.
برادر، ما از ولایت فرا گفت می زنم. ولایت فرا یک شفاخانه درست شده، خیلی درست شده. بعد همه مسئولین انجنرهای چیه برادر، همه درهای بی کیفیت می خواهی بشنن. همه مسئولین شفاخانه مثالی که خدی شریکه، اگه شریک نباشه چرا یک کسی و این مصرفایی که بی انداز مصرف شده شفاخانه درست کرده و بی کیفیت درار میخواه بشننه. ما از مقاماتی بلند تقاضا میکنیم که
دکترین به عظمی شفاخانه دیدن کنه ببینه که ایشتو.
بله سلام علیکم، اسم ما محمد بناز، ولایت کابل. ما مریض هستم، در خانه افتیدیم. قبلا یکی از کارمنده وزارت صحت عامه بودم. ما به خاطر تداوی خود به پاکستان سفر میخواستم که دوای از اونجا با کیفیت است. وزارت صحت عامه تا خود آقای اشرف غنی در صحبت‌های خود میگن که ادویه بی‌کیفیت است، بی‌کیفیت است، بی‌کیفیت است. تا حالا چه اقدامات در مورد ادویه بی‌کیفیت کرده؟ بیاین امیر ادویه را تجارایی که وارد میکنن اینی را آزمایش کنن که آیا این ادویه که وارد کشور بشه با اون مقدار مواد مؤثره داره یا خیر. علی کار تا حالا در کجا انجام دادن؟ شرکتایی که وارد میکنه صرف دواخانه باید از شرکت‌ها خرید کنه، از دست دوم و سوم که از طریق قاچاق میرن از اونا خریداری نکنن. مسئله دوم، ما دیگه پیشنهادی که دارم 1,20,000 نفر نمیفهم چقدر در امتحان کانکور مثال 96 ثبت نام کرده بودن که از جمله 90,000 در مؤسسات عالی و نیمه عالی کامیاب شدن، باقی مانده ناکام یا بی نتیجه ماندن. اونا باقی مانده از اینا بعضی کسایی دیگه را میشناسم که در پوهنتونای شخصی رفتن به مدل خود حوزه طب انتخاب کردن، ولی در حالی که در امتحان دولتی کانکور ناکام مانده بودند، اما به خاطر پولی که دارن در پانتینای شخصی در اونجا در پانزه تب انجینری و پانزه دلخواه خدا انتخاب کرده بودند. اونا هیچ وقت ناکام نمیشه، به خاطر که اگه اینا را ناکام کنه یا دراب کنه نکاوت کنه، همون پانتون شخصی از حساب درآمد خود پس میمارن، همون پانتون و شاگردش کم بشه و به این خاطر هیچ وقت اونا ناکام نکشن، اوتومات اونا کامیاب میشن و اسناد فراغت پانزه تب میگیرن و از امو کسایی که از پانتونای دولتی تب فارغ شدن یا انجینری فارغ شدن از او کار اینا قدمه اول برشان کار پیدا میشه، چون روابط دارن، شناخت دارن، پول دارن. بنان اینمی پیام هم است که اراکین دولت به این قسمت که دستن در کار است، خصوصا وزارت صحت عامه باید این مورد غور و بررسی کنه. کدام نظارت از پانتونای شخصی هیچ وقت نشده از طرف مؤسسه وزارت تحصیلات عالی و اشنان در قسمت ادویه بکیفیت. ادویه بکیفیت وزیر صحت عامه داد میزنه که ادویه بکیفیت است، آقای اشرف غنی داد میزنه ادویه بکیفیت است، عملا چی اقدام کردن؟ دواخانه ای را که بررسی میکنه ریاست قوانین مفتشایش که میرود اونجا فقط ماهوار و هفتهوار منظم پول خدا میگیره و بعد از اون بفرماین نمی شرکت هایی که مخصوصه که تجارایی که وارد میکنن همی تجزیه لابراتوریش که همی ادویه از همه مواد مؤثره داره یا نه، اون ادویه بی کیفیت وارد میشه و مریضا مجبور میشه که کلش به خارج کشور بره و که خود آقای اشرف غنی میگه که $3,000,000 سالانه به خاطر تداوی مریضا در خارج میره. یک از علت اساسیش ادویه بی کیفیت است و من خودم که چون مریض هستم تشخیص مرض ما معلوم است، اما ادویه در کابل هم پیدا میشه، اما من به خاطر گرفتن ما ادویه میرم مجبور هستم از پاکستان اونجا برم در اونجا از شفاخانه مخصوص ادویه را میگم شفاخانه بگیرم، چون ادویه با کیفیت است، خوب میکنه، مرا تندرست میکنه و اما ادویه را که از کابل بگیرم هیچ تاثیر نداره. بنان گزارش صحت آمده این قسمت گام جدی عقص بنام در غیر از او ایلا ایلا به مورد به مورد نگویه گفا نزنه که ادویه به کیفیت است، چون عملا هیچ کار نمیکنه. با امان خدا تشکر از وقتی که با ما داریم.
ولایت ننګرهار ولسوالی سارک غلجی همیجا کلینیک است، نزدیک ولسوالی است. همیجا مریضه از ما که کلینیک میره ډاکټران روی شخوب نمیکنه، دوا نمیتا، هر روز که رخصتی باشه مریضه په کلینیک میبریم، ډاکټران نوکری والی نیست، نمیه نوکری والی نمیکنه. تقریبا 10 سال 15 سال میشوه مردم سارک شکایت را میکنه، چرا وزارت صحت عامه اقدامات نمیکنه؟
کلینیک های ولسوالی صیاد ولایت سرپلگم میزنم 6 بار شده که مثلا دوا در کلینیک ها داده نمیشه، نمیدانم علتش. بسیار مردم نزدیک مریض اذیت هستن.
ما تقریبا یک مریض به خاطر عملیات چشم در شفاخانه نوری ولایت مزار شریف برده بودیم، تقریبا 1 هفته بعد گفتن که نوبت نمیرسد، نوبت نمیرسد. لیکن کسانی که واسطه داشته باشه حتی بچه‌ش مصاب دیدیم خود اما دکترای شفاخانه نور از دستش گرفته در عملیات خانه میبرن و کسایی که نامشان دوسیشان به دستشان است در عملیات خانه می نشینن تا نوبت برسد. نوبت بالاخره وقت رخصت نامده متوقع رخصت میکنن که الان کار خلاص شد.
شنوندگان محترمی که در مورد خدمات صحی شکایت دارید، اگر متوجه شده باشید در این اواخر نه تنها شما بلکه وزیر صاحب محترم امور صحت عامه دولت اسلامی افغانستان نیز مشکلات در ساحه خدمات صحی را به زبان آوردن. از جمله در بیانیه اخیرشان چنین فرمودند:
تعداد دکترهای ما در مجموع با وجودی که ما یک سروی انجام دادیم در حدود 4000 دکتر تا فعلا پیش ما رجستر تو هم در سکتور دولت است، اما هنوز ما تعداد نمی‌فهمیم که چقدر. مشکل دیگه ای که وجود دارد تعداد کم خواهرای ما به حیث دکتر نسای ولادی، ما بیشتر از 40% مراکز صحی ما فاقد پرسنل صحی زنان است.
بر علاوه وزیر صاحب محترم، رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای اشرف غنی نیز به خدمات در امور صحی توجه خاص نشان داده، در بیانیه اخیرشان چنین گفتند:
ما نمی‌فهمیم کی دکتر است کی دکتر نیست. کلمه دکتر بعد از این تنها به اساس سرتیفیکیت باید استعمال شود، نه هر کس خود دکتر بگوید. ما به شفاخانه خود مشکلات بنیادی داریم. تقاضای ملت ما را، مردم ما را شفاخانه ما فعلا جواب نمیده. در بخش اصلاح شفاخانه و ایجاد حقوق مناسب برای دکترها و نرسای ما و نوع مدیریت از این شفاخانه اقدام بگشیم.
دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، سابق مشاور وزارت صحت عامه، بعد از تقدیم اعترامات ما نظر شما را در مورد امی شورای که به اساس فرمان رئیس جمهور روز سه‌شنبه تشکیل شد به نام شورای طبی، در این مورد می‌خواستیم نظر شما را بگیریم. این شورا چطور میتونه موفق باشه از نقطه نظر شما؟ سب
با سلام خدمت شما و شنونده‌های محترم، بدون شک داشتن شورای یا میدیکل کانسل یکی از اساسات است که در طبابت عصری ما باید و شاید باید را داشته باشیم و قدامت تأسیس اینچنین شوراها در کشورهای دیگه جهان تا به 40 سال و 50 سال و 80 سال قدامت دارد. بر ترتیب بالاخره در حکومت بعد از کنفرانس بون باید تا قبل از پایان رسیدن دوره انتقالی حکومت جناب احمد کرزی باید این شورا تأسیس می شد. بالاخره ای که بعد از 3 سالگی حکومت وحدت ملی اینچنین شورا را داریم، این نهایتا جای خوشی و جای استقبال است. اما سوال عمده ای است که از فهوای مجلس افتتاحیه شورای طبی و از بحث و انعکاساتش در رسانه ها چنین پنداشته می شد که دوستای فکر کردن که بعد از تأسیس شورای طبی اما مشکلات طبی یا مشکلات نظام صحی افغانستان حل میشه. مشکلات نظام صحی افغانستان مشکلات کلان و نهایت زیادی است. این معنوز هم بار از 16 سال کار که حکومت و جامعه جهانی کرده صاحب یک نظام صحی با کفایت و به حساب سر پای خود استاده و قوی و پایدار نیستیم. هنوز هم سیستم صحی افغانستان مشکلات خود داره. به خاطر اگر ما به این انتظار بشیم و فکر کنیم که با تأسیس شورای طبی دیگه همه مشکلات نظام صحی حل میشه، یک امید به حساب واهی است. و اما نقش این شورا در مرفوع ساختن یک بخشی از مشکلات نقش مثبت است.
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، امون نقاط عمده و اساسی از یواره به طور خلاصه اگر به ما بگوین مثلا در کدام ساحا باید رفرم شوه، کار شوه، یعنی یک دستبندی شوه؟ مخصوصا رئیس به جمهور و دولت کلگی عالمی فهمن تایید کردن که مشکلات در سایه طب موجود است، منتها رای حل چی است؟
یک نقطه مثبتی است که رهبرای فعلی حاضر یا رهبران حکومت وحدت ملی نسبت به زعمای قبلی در مسائل صحی بیشتر مسئول دارن و بیشتر از توجه کردن که قابل قدر است. اگر ما بخواهیم سیستم را قوی بسازیم باید تمام ستونهای اساسی که این سیستم را تشکیل میده برای تقویت از اونا کار بکنیم.
دکتر صاحب محترم، یکی خود پلانهای طویل مدت، یکی پلانهای کوتاه مدت است که از امکانات دست داشته چطور به شکل صحیح و خوب استفاده شود. به طور مثال مردم از فساد اداری در طبابت شکایت میکنن که دکترها مثلا دواخانه اینا کلشان آغشته به فساد هستند، مثلا دکترها تا که پیسه نتی ماینه نمیکنن، مثلا شفاخانه تا که پیسه نتی دوا نمیتن و شبکت دواخانه ها بسته هستند. یعنی در قدم اول این چطور باید اصلاح شود؟ دوم، شما یک موضوع دیگر بسیار خوب تر کردین، اون مسئله دکتراست. آل فاکولته های خصوصی مثلا در ساحه طبابت که شاگردا میان اونها خب پیسه میگیرن و دکتر بسلا میسازن، از اینا چی توقع خواهد رفت؟ مثلا این قسمی اگر یک دستبندی شه و مردم خواهد خوب بفهمه که مشکلات در کجا نهفته است.
بله بله، خب در موارد که شما به او اشاره داشتین، شورای طبی میتونه یک نقش مثبت را بازی بکنه، زمانی که استانداردها تعریف میشه، زمانی که مثلا استاندارد معاینات اگر مشخص شوه یا استاندارد نصابای درسی پانتونای طبی تعریف شوه و بالاخره او دنبال تعقیب هم شوه که آیا پانتونای استاندارد تعقیب میکنن و گذشت از او پانتونایی که دکتر طب فارغ میتن اینا امو نصاب درسی امکاناتشون مطالعه شوه و اعتبار دیگی شوند، اونایی که از امکانات استاندارد برخوردار نیستن و نصاب درسی پاسخگو به نیازهای افغانستان ندارن یا به استانداردهای جهانی حداقل مطابقت ندارن و باید بسته شوند.
همین شش ستون سه بگه یک نام بگیرین، این شش ستون به طور خلاصه کدام ستون هست؟
مثلا مهمترین ستونش ستون به حساب مالی است. امروز نظام سی افغانستان تقریبا بجز 3-4 یا 5% که از بودجه ملی تامین میشه 18 یا 20% جامعه جهانی کمک میکنه. بعد از اون ستون لیدرشپ و یا حکومتداری خوب با استیوارتشپ است و ترکیب از اون که این با فساد مبارزه کنه و درست نیازهای سی را تعریف بکنه و پالیسی ها و راهکارهای مناسب برای رسیدگی به نیازهای سی و رفع‌سازی مشکلات تدوین بکنه. به تعقیب از اون ستون دوا و تکنولوژی است. ما دوا واکسین تکنولوژی به صورت درست باید از دسترسی مردم افغانستان به دوای با کیفیت خود را مطمئن بسازیم یا ایره یکیری بسازیم و به این ترتیب ستون معلومات صحی است که به این ترتیب ما تقریبا 6 ستون اساسی داریم که سیستمای صحی را به اساس از اون ما میتونیم که تقویت بکنیم و پاسخگو بسازیم.
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، سابق مشاور ارشد وزارت صحت عامه، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
ما ولایت سریپول اولشوالی گوسپندی قریه قرقله می سرک داریم، می آب داریم، می دیگه داریم برادر. هر رو شکایت کنیم خجالت میکشیم برادر، تا که ما می شکایت بکنیم. می سرک داریم، می آب زراعتی داریم، می آب خوردن داریم. اصلا ما مردم دهنتی نظر اشرفخانی نیستیم. اگر اشرفخانی باید سرک ما را جور میکرد، باید برق ما را جور میکرد، باید آب ما را جور میکرد. به هر اولسوالی بند میبنده، آب میده، سرک جور میکنند، به ما مردم نمیکنند. ما مردم یک مردمی پرکنده غریبی مزدون هستیم. ما تفنگ سالار نیستیم. ما از دولت خواهشمند هستیم که سرک ما را آباد کنند، برق ما را چلان کنند، آب زراعتی ما را بده. اصلا درخت های ما لکه خوش شده، خدا را شاید آب نداره، درخت ها لکه همه خوش کرد.
رادیو آزادی، ما از این خدمت هایی که شما در این ملت بیچاره عقب مانده افغانستان، عقب نگاه داشته افغانستان میکنین، خیلی اظهار تشکر میکنم. من محمد رسول عزیزی از اولسوالی تیبره ولایت غور صحبت میکنم. پیشتر پروگرام روی اضاف بنده و آبهای افغانستان بود. متاسفانه که درد دخم دل ما رهنه این گپ هایی که گفته میشه زیاد میکنه. من 45 سال مامور بودم در این بخشا، بندی برقی پوزلش، بندی برقی سرپناه که من خودم پیشنهاد کردم که والی صاحبان قبول کردن، امیدی هم داشتیم در ولسوالی تیبره. متاسفانه متجاوز از 20-25 سال گذشت، کسی یاد زیر نکرد ای پول ها و ارقام که از دولت های خارج نام میگیرن که در این وطن در این مدارک کمک میشه، یک قدر از اینا چطور میکورن، اینا رو چطور میبرن. ما از این دولت آقای اشرف غنی خواهش میکنیم که شما مسلمان هستین، افغان هستین، ما و شما در صدی عسکری مردمی ولایت غور در صفحه اول در همه ولایات استاده است. انبازنی جزی ترین کار که در می ولایت غور اجرا شده میره بیان کنند. در غیر از او این گپ ها زخمای دل ما را زیاد میکنه و من الله و توفیق.
یعنی نقفتان و فارس یاگز غربان نسبت خوش سالی زراعت باز در افای ما قلب رو بخش شدن است. حیوانات ما علف میافه. از دولت امید بکنیم که در سال آینده بند پس داریم و بسلام.
سلام علیکم، من جانب نصیر احمد است.
شهر کابل نایی 11 گپ میزنم امروز شما دادی آزادی. یعنی یک مشکل ما داریم سب که نمیگه یک مغزن آب از سر مغزن پنج تومگی از این نمی اکثر مردم گرفته آب ای که اکثر دی کتابچه سایت نداره. از شما از رادیو آزادی خواهش میکنیم که به مقامات بالا صدای ما را برسانند ای چی ببنده باریز به کشور او چی بتری داره از ما که ما پول آب تاویل کنیم پول برق تاویل کنیم اونا نکنه. یک تعداد مردم نمیده خواهش میکنیم از رادیو آزادی رادیو جهانی است رادیو از این نمی خواهشمندیم که نمیده به گوش مقامات برسانیسند. تشکر رادیو آزادی خداحافظ.
امروز امید است تاریخ بایست روز ثبت شود که دولت و ملت افغانستان یک تصمیم قاطع گرفتن که قانون اساسی خود عملی بسازد. دسترسی به معلومات و یک حکومتداری که استوار بر مردم سالاری باشه اصل قانون اساسی ما را تشکیل بده. تعهد به حکومتداری دولتداری باز وسیله اجرای قانون اساسی ماست. اما اگر در گذشته ببینید اول بررسی تاریخ قدرت نشان میده که تاریخ قدرت حکایت از تصمیم گیری بسته از در پشت پرده در پشت دیوالای زخیم بوده و نتیجه از این بود که مردم خود در تصمیم گیری شامل نمیدونست. حرکت به طرف مردم سالاری یک حرکت از حکومتداری بسته به یک حکومتداری باز است و امید است یک نقطه را بفهمید. هیچ زعیم افغانستان نبوده که یا نفوس افغانستان میدانسته یا مصرف افغانستان میدانسته یا نتایج مصرف بودجه افغانستان میدانسته. باید این فرهنگ ما به صورت بنیادی تغییر بده. کی میفهمه که نفوس ما چند است رسولی است؟ در نزدیک به در دهه دوم قرن 21 استیم هنوز نفوس خود نمیفهم، هنوز نتایج مصارف خود نمیفهم، هنوز نمیفهمیم که چند پول با چی جهت برای چی مصرف میکنه و نه تعداد مامورین دولت خود میفهم. وقتی که سر اشبا صحبت میشه از خاطر عزیزتک مردم واقعا به سه نام کار میکن. حکومتداری باز به زبان ساده ایست که مردم بفهمن که پولشان به کجا مصرف میشه و یا کی چرا مقرر میشه. هر وزارت مجبور است تمام سیستم مقرری خود در اختیار مردم قرار بده. این کار من نیست، کار وزیر صاحبای محترم است. با تصمیم گیری خود به صورت اساسی برتان بدن که به اساس روابط عمل میکنن یا بر اساس ضوابط. ایله ده یو شای در تا معلومی چیز قانون پر زان تطبیقه و دا چی پر جهان تطبیق قوله چون پر ده مشرانو ترلی ده او انشالا دوی به لاس را کی. ما بار بار ویلی و حقا و رست قاضی و قضات سه اما کم حکم غیر قانونی اوگنی زی جشن میسم. زن سیاسی کورنه لرم نه سیاسی اولاد لرم، طول افغانستان به اولاد ده.
بدون تبصره
متقاعدین دولت هستم. قبلا پیام مانده بودم صف کرده بودم که در تاریخ 14 ما وعده کردن خزینه تقاعد که برو در باختر بانک پیسه های تو بگیر. بالموتیک هم این دمای جوزا کردیم، بالموتیک در بانک رفتم، بالموتیک در بانک هم بالموتیک کردیم. بعد بالا در بانک میگوید که پیسه های نامده. پس در خزینه تقاعد رفتم، خزینه تقاعد دمودن در وازه یک نفر فشرگی با نام شعبه معلومات. او میگوید که تخصیص نداره، خیمه خود تخصیص در جیب ما نیست، خود دولت است. ما خود کار کردیم، خدمت کردیم، دیسپلین شدیم. ولی غیر گدایی اگر شما لازم میبینه که ما گدایی کنیم، دولت لازم میبینه ما سر صبح میریم دانه پول خشتی میشینیم گدایی میکنیم. امیر از آمد میشه، ثوابتان میشه به قدمی خزینه تقاعد، قد رئیس خزینه تقاعد، قد رئیس خزانه وزارت ماله گپ بزنید، از برای خدا ما چطور کنیم.
یک افسر متقاعد احترامات برای آزادی بعد احترامات. مشکل ما یه در پنج سرطان نوبت ما بود، بایومتریک هم شدیم، دای میزان شد. ما منتظر یعنی 3000 روپی دیگه یعنی چه قسمی حکومت چه قسمی یه عدد دامیست، یک لفظ نگیره تا حالی ما غریب مردم
خبر نیستم تقاضای ما شما نیست که مشکل ما با مقامات بالا برسانین اجراءات بکنن بسیار با مشکلات اختص این امید ما است که این سزای ما را نشر کنین و سلام.
ما یکی از متقاعدین ولسوالی در رسوی پایین ولایت سمنگان می باشم. مدت 10 ماه است که معاشات تقاعد ما اجرا نشده. یک متقاعد بیچاره غیر معاش دیگه چی داره؟ 30 سال 40 سال خدمت میکنه. بالاخره معاش از وقت زمانش اجرا نمیشه. حال ما هم روزگار داریم، مریضی داریم.
خدا محمد الله احمد یک تن از معلم است. ولایت لغمان و رسوالی قرغی مربوطه مکتب و فرمان خیل پیام ما این امی است که جناب رئیس جمهور کردنه که فساد اداری وقتی که در یک ولایت معاشات معلمین با همزمان اعلی سویت داده نمیشه و یک ولسوالی میمانه و به دیگه ولسوالی ها داده میشه این کدام روزی گیره چه قسم میگیره و یکی اصفال 94 تا اند امروز امتیاز و قدمه معلومین ولسوالی قرغی ولایت لغمان مانده.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفون اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت حق مین من دیار نازنین من دیار نازنین من دیار من یقین من جناب کفر و دین من بهشت حق دومین من دیار نازنین من دیار نازنین چه مردمان سرکشه